باز هم با یک نکته خانه‌داری در خدمتتونم. خیلی از شما عزیزان در منزلتون وسایل برنزی دارید، مثل آینه شمعدون هایی که حالا خریدید یا پایه های شمعدونی که توی منزل دارین و خیلی چیزهایی که پایه های برنزی داره. حالا نگهداری این رو و طرز تمیز کردنش رو نمیدونین. خیلی از شما عزیزان اینها رو فقط با یه دستمال مرطوب تمیز میکنید و خشک میکنید، اما اگر میخواین که عمر با دوام و براق و قشنگی رو ظروفتون داشته باشه، بهتر هستش که برای تمیز کردن این گونه ظروف مسواکی رو داشته باشید که داخل آب لیموی تازه، یعنی آب لیمو ترش تازه بزنید و با دقت و حوصله به همه جای ظروف، مخصوصا اون فرو رفتگی ها و زوایایی که داره، کاملا این رو بکشید و این کار رو چندین بار تکرار کنید. بعد ظرفتون رو آب بکشید و خوش کنید و کنار بذارید. یا اینکه اگر حالا از آینه های قدی بزرگ هست و نمیتونید اون رو بشورید، اسپری آب رو روی سطحش بزنید و با یک دستمال تمیز و حوله‌ای اینها رو کاملا تمیز کنید و به این ترتیب خشکش کنید. باز برای لکه زدایی این گونه وسایل هم کافیه یک قاشق سوپخوری الکل رو توی یک لیتر آب و صابون بریزید، برنزتون رو چند بار با این مایع بشورید و خشکش کنید. به این ترتیب میتونید کاملا ظروف تمیز، براق و زیبایی رو در منزلتون داشته باشید و اونها رو حفظ کنید. امیدوارم که برنامه امروز هم براتون مفید واقع شده باشه. تا یک برنامه دیگه، خدایا رو نگهدارتون.
با یه نگاه روشن و زیبا دنیا رو میبینیم، سیب محبت از رو شاخه خوشبختی میچینیم، قدر زندگی رو میدونیم، با هر نفس رانه بارونیم، پای باورمونیمونیم.
سلام به لحظه های خوش با هم بودن،
سلام به پدر،
مادر، همسر،
سلام به فرزند،
سلام به زندگی،
سلام به زندگی،
سلام،
سلام زندگی،
سلام زندگی.
واسه رسیدن انگیزه داری، میری و غصه رو جا میذاری، همیشه یه هوای تازه میخوای، شادی رو بی اندازه میخوای، همیشه یه هوای تازه میخوای، شادی رو بی اندازه میخوای.
10:42 شما شنونده سلام زندگی هستید از رادیو معارف. ما امروز در این برنامه درباره دوری از افسردگی داریم گفتگو میکنیم با خانم سهیلا دشتی، روانشناس و مشاور خوب حوزه خانواده، و مطالب بسیار ارزشمندی هم تا به این لحظه به ما یاد دادن. خانم دشتی، چون بخش پایانی گفتگوی ما هست، اگر که موافق باشید یک جمع‌بندی داشته باشیم و این نوید رو هم به دوستان شنونده بدیم، چون خیلی از پیامک‌ها و تلفن‌ها در مورد شخصیت‌های مختلفی بود که داشتن و اشاره می‌کردن که مثلا ممکنه که من کمالگرا باشم یا اینکه از دیگران بسیار توقع دارم که قدر من رو بدونم. درباره زمینه‌سازی این شخصیت‌ها فردا ان شاءالله صحبت می‌کنیم. بفرمایید.
من فکر میکنم بپردازیم فقط به این نکاتی که میتونیم حتی در خودمون یا اطرافیانمون حس کنیم و این هشدار رو خیلی زود به خودمون بدیم که بخوایم مثلا پیگیری کنیم. خیلی وقتا افسردگی شروع میشه، اما اگر بهش پرداخته نشه و روند درمانی خودش رو طی نکنه، حتما با یه دوره مزمن گسترده‌ای در پیش خواهیم داشت. و بنابراین خیلی مهمه که اول زمیناشو تو خودمون حس کنیم یا اطرافیانمون که اگه داریم، اقدام زودرسی رو داشته باشیم.
بله.
یه نکته که خیلی مهمه اینه که فرد به مرور توی تکلمش یه تغییراتی داریم میبینیم. خیلی کنتر شده صحبتش، خیلی وقتا دیر جواب میده، یعنی با یه مکس طولانی داره جواب میده، یا اینکه جوابهایی که داره میده خیلی کوتاه شده،
چون داره فکر میکنه،
چون اصلا انرژی نداره.
آها.
حس میکنه اصلا حوصله جواب دادن نداره. همونجوری که کاهش انرژی اون آیتم های اولی که اشاره کردیم، اینجا میتونه خودش رو تو تکلم کاملا بروز بده. یه نکته دیگه هم که وجود داره بحث ادراکشون هست. ادراک این افرادی که دچار افسردگی هستن مختل میشه نسبت به خودشون، نسبت به دیگران و جهان و حتی آینده. نگرش منفی، بدبینانه دارن، دیگه احساس مهم بودن، با ارزش بودن نمی کنن راجع به خودشون، راجع به دیگران احساس خصومت دارن، حس میکنن که اونها میخوان به اینها ضربه بزنن.
یعنی کینه ورزی هم در این افراد افسرش میکنه.
بله دقیقاً. احساس گزند و آسیب دارن، حس میکنن دیگران همش در صدد این هستن که بهشون آسیب برسونن. و نسبت به آینده هم اصلا نگرش مثبتی ندارن.
بله.
یعنی مثلا تو این دوره کرونا میگن که اگر موضوع جدیدتری نیاد که وحشتناکتر باشه، دائما انگار منتظر اتفاق بدترن.
بله.
پس بنابراین یه مثلث شناختی منحرف شده توی این هم وجود داره نسبت به خودشون، دیگران، جهان و آینده. و نکته بعدی موقعیت سنجیشون هست. یه کمی احساس میکنن که هوشیاریشون پایین اومده. زمانی که حضور دارن، یه وقتی میبینی الان توی اتاق نشستن، توی خونه هستن، ولی دارن توی 10 سال 20 سال گذشته توی
میکنن.
اون روز توی اتاق توی اتفاق خیلی بد سیر میکنن، انگار موقعیت مکانی زمانی همه مختل شده. دقیقا.
بله.
نکته بعد اشاره کردم که حس میکنن حافظشون دچار مشکل شده. نه، این به خاطر اینه که وقتی من توجه و تمرکزم در گذشته و آینده است و اکنون نیستم، نمیدونم الان این خودکاری که برداشتم کجا گذاشتم، کلیدم الان کجا گذاشتم، سویچ اومدم کجا گذاشتم. فکر میکنم پس بنابراین من حافظم مشکل پیدا کرده. نه، این حافظه نزدیکی که ما الان این کار انجام دادیم یادمون میره، اینا همه از جهت توجه و تمرکز پایینیه که افسردگی بر ما برمقام میاره.
بله.
و بعد کنترل تکانه ندارن، همونجور که گفتیم تحریک پذیرن، آستانه تحملشون پایینه، ممکنه کنترل این تکانه های عصبانیت رو تو خودشون ندارن، بروز میدن، پرخاشگری میکنن، ممکنه اصلا دست به زن داشته باشن، جدیدن پیدا کرده باشن.
بله.
و همچنین اقدام اگر خیلی شدید باشه، افکار خودکشی که داشتن ممکنه اقدام هم بکنن. و در نهایت اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم، بحث بینششون هست که معمولا این نکته خیلی مهمه، مشکلات رو خیلی بزرگ میکنن، توی ذهنشون بزرگ نمایی راجع به مشکلات اتفاق میفته و کوچیک نمایی در زمینه‌های مثبت.
بله.
این که اگر یه اتفاقی افتاده فاجعه رخ داده و اگر یه موفقیتی کسب شده خیلی چیز سطحی و مهمی نیست.
بله. خیلی ممنونم از شما خانم دشتی عزیز، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. روز شما بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
بخیر، خدا نگهدارتون.
دوستان شنونده، ساعت 10:46 دقیقه است و سلام زندگی تا ساعت 11 ادامه داره.
پنجره های مهر رو به روی هم وا کنیم، دلامون رو تو آینه دوباره پیدا کنیم، دوباره پیدا کنیم. بیا مثل دوتا رود پر بکشیم به دریا، به آبی تبسم، به کوچه باغ رویا، به کوچه باغ رویا. حلقه یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه، با همه خوب و بدش زندگی دلشینه، زندگی دلشینه، زندگی دلشینه، زندگی دلنشین.
الهی که زندگیتون دلنشین باشه. شنوندگان عزیز سلام زندگی رادیو معارف، همکارم خانم توکلی گفتگو کردن با خانم دکتر اختری و ادامه راهکارهای تقویت سیستم ایمنی رو در بخش بفرمایید سلامتی همراه این بزرگواران پی میگیریم.
نمیخوایم بگیم همه آلرژی ها مزاجی هستند، برخی ها حساسیت شخصی به یک ماده ای دارن، اصلا ربطی به مزاج هم نداره.
به عنوان یک علامت دیابت ما صرف دیابت در نظر نمیگیریم.
خیلی علت ها هست، از یه عصبی شدن تا باز مشکلات گوارشی تا ضعف دماغ.
این مقدار ترشی و حالا ملس بودن این آش، چون هر بعضی خیلی ترش میشه و معده شون دچار اذیت میشه، به سمت شیرینی ببرن.
بفرمایید سلامتی.
اهالی سلام زندگی، سلام میکنم به شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه، دلتون آروم. در برنامه گذشته راجع به تقویت سیستم ایمنی بدن صحبت کردیم با خانم دکتر الهام اختری، پزشک و متخصص طب سنتی ایران و عضو هیئت علمی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی ایران. در برنامه های گذشته ایشون راجع به خواب شبانه صحبت کردند و اهمیت فوق العاده ای که داره ورزش کردن روزانه و نحوه خوردن و آشامیدن، و اشاره کردن که صبحانه حتما باید درست مصرف بشه و هیچ وقت نباید حذفش بکنیم، و میان وعده های خوبی رو هم به ما سفارش کردم. امیدوارم شنونده بوده باشید و استفاده کرده باشید. اما اجازه بدید که ادامه بحث رو با خانم دکتر اختری پی بگیریم. خانم دکتر سلام میکنم به شما، یک صبح بسیار عالی رو براتون آرزو میکنم.
سلام عزیزم، سلام میکنم به شما و همه شنوندگان محترمه.
ممنونم، در خدمتتون هستیم.
سلامت. خواهیم که به قضیه اصلی در واقع رسیدیم که در این ایام دلمون میخواد که سیستم ایمنی تقویت بشه، به خاطر اینکه یک اپیدمی، یک در واقع همه‌گیری بیماری ویروسی رو داریم. چه کنیم؟ ببینید، غذاهایی مثل انواع سوسیس و کالباس، حلیم، کله پاچه، غذاهایی مثل لازانیا، غذاهای غلیظ، آش رشته، اینها برای هضم شدنشون تلاش طبیعت بیشتری رو احتیاج دارن، یعنی هضم سخت‌تری دارن. توی این دوران حتما باید این غذاها هضم بشه. اگر که شما شرایطی در زندگیتون دارید که نمیتونید این رو هست، من بچه شما مثلا عاشق لازانیا است، الان هم بچه ها خیلی بی‌حوصله‌ن، میگین حالا من 10 روز یه بار میخوام یه برش کوچک. بله، اگر کوچک باشه، سرش در محدوده خیلی کم، یه بشقاب کوچولو بدید بهش بخوره، یه ذره پودر آبیشم روش بریزین، اشکالی نداره. ولی این اگر یک وعده حجیم باشه، واقعا دردسر درست میکنه. چه غذاهایی که ما توصیه میکنیم دوستان؟ انواع خورش‌های سبزیجات، و به خصوص این که این سبزی رو شما فقط یه تفت مختصر داده باشید. من خواهش میکنم سبزیجات رو سرخ نکنید. وقتی سبزی رو سرخ میکنید، این روغن شروع میکنه از خودش مونومر آزاد کردن، یعنی شما سبزی رو در واقعش از بینش میبرینش، تمام آنتی اکسیدانش، اون منافعی رو که در خودش ذخیره کرده که به من و شما برسونه رو روی گاز ما از بین میبرید، میکشیمشون. برای اینکه تفت مختصر که آبش کم بشه، بازم تاکید میکنم کم پخته بشن، و اگر قرار حبوبات هم اضافه بشه بهش، حتما حبوبات 2 یا 3 روز آب ریخته باشن و کم حبوبات باشه، مثلا قرمه سبزی بپزین، یه عالم لوبیا قرمز بهش اضافه نکن. دیگه از مواد غذایی که میتونید توی روزها به روز انواع خورشت‌های سبزیجات که استفاده میکنین، هویجه، به شکل هویج پلو یا خورشت هویج، از نوعی فوق‌العاده در تقویت سیستم ایمنی. مربای هویج هم در تقویت سیستم ایمنی توصیه میشه. حالا در مورد برنج هم، برنج های مخلوط که یه مقدار سبزی مثل شوید تازه یا کمی مثلا زرشک باتیش کرده باشیم طبیعتا بهتر هستش، ولی حجم برنج مصرفی رو باید حتما کم بکنیم.
درسته.
میان وعده های عصر رو هم اگر بهش بپردازیم، چه طبیعت هستی بازم برامون در اولویت هستش. اگر افراد دوست دارن موز استفاده بکنن، هیچ اشکالی نداره موز استفاده از موز، به خصوص بخاطر پتاسیم فراوانی که داره، در افرادی که فشار خون به خصوص دارن خیلی خوبه، توصیه میکنیم بهشون. ولی اگه تو رژیم های کاهش وزن هستیم، بهتره که موز رو با چند تا دونه هویج و همون سیب درختی عوض بکنیم. در خصوص وعده شام، ترجیح میدیم که شام خیلی مختصری باشه و یه عالمه بازم سبزیجات داشته باشه، مثلا کدو سبز. شما کدو سبز و هویج رو خرد بکنید، با یه میتونید با گوشت سفید بپزین، یا اینکه بدون گوشت حالت خوراک داشته باشه، یا لوبیا سبز. یعنی در واقع شبیه به اون خورشتی که سرخ بکنید، کم قوت ترش یا بید بدون گوشتش رو برای بعد شام درست بکنید. از این ادویه ها توصیه‌ای که من بهتون دارم برای اضافه کردن به غذاها، این افرادی که دیابت دارن یا افرادی که در مرز فشار خون هستن، باید حواسمون باشه اینا در استفاده از ادویه‌ها باید به نظر پزشکشون باشن. فقط یه مثال میزنم، افرادی که مشکل کلیوی در زمینه دیابت پیدا کردن، نمیتونن دارچین استفاده بکنن، چون دارچین تضعیف میکنه کلیه‌شون، یا زیره سیاه نمیتونن استفاده بکنن. پس باید حواسمون باشه اگه ما یه بیماری زمینه‌ای داریم، اینطور نیستش که راحت یه مش ادویه دو غذامون بریزیم، ولی به شکل توصیه عمومی در جمیع مردم، بهترین ادویه‌ای که میتونن استفاده کنن اول زردچوبه است، که واقعا میشه تو همه آدم ها کمتر آدمی رو پیدا میکنیم که زردچوبه براش مشکلی ایجاد بکنه، و بعد زعفرانه. زعفران فوق‌العاده است، یعنی اون گرمی که به غذاها میده، مثلا شما یک کمش رو به کدو میزنین، سردی کدو رو میاره به توسط میرسونه، متوسطش میکنه، خیلی خوب بلده که طبیعت غذاها رو به توسط و در واقع میانه باری کلام متعادلش میکنه، و این برامون خیلی ارزشمند هستش. من تاکیدم روی این دوتا ادویه است برای تقویت سیستم ایمنی، ولی حالا به مورد میشه که حالا زیره سبز رو هم استفاده.
خیلی عالی، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر اختری، استفاده کردیم از توصیه های ارزشمندتون که کمک میکنه به داشتن یه سبک زندگی سالم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و با شما خداحافظی میکنم. شنوندگان عزیز، از اینکه با بخش بفرمایید سلامتی همراه بودید ممنون و متشکرم.
وقتی از رودخونه ها دم میزنی، یه جوری دلت میخواد ماهی بشی، از شب و سیاهیاش دل بکنی، سوی هرچی آبی راهی بشی. پس بیا پرنده شو، نسیم شو.
زندگی موسیقی گنجشک هاست، زندگی باغ تماشای خداست.
زندگی یعنی همین پروازها،
صبح ها، لبخند ها،
آواز ها.
پس بیا پرنده شو، نسیم شو، غزل از سپیده و سحر بگو، لحظه های روشن امید باش.
سلام
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 سلام زندگی،
لحظه های روشن امید باش.
خانم اکبری از کرج برامون پیامک دادن که من فرهنگ بازنشستم، قلاب بافی رو خیلی دوست دارم، به همین دلیل یک صفحه فضای مجازی دارم که به رایگان آموزش میذارم و هدفم هم فقط و فقط رضای الهی و کمک به دیگران برای کسب درآمده. آقای سید مصطفی بهشتی از تهران گفتن عکاسی و داستان نویسی رو دوست دارم و ازشون لذت میبرم. افسردگی هم اصلا نمیفهمم چیه چون زندگی عالیه. آقای مهدی از اصفهان گفتن هنر مداحی دارم و با اون حالم خوب میشه. و 903-6141 نوشتن من حفظ قرآن رو خیلی دوست دارم و هر موقع به این کار میپردازم لذت میبرم. 10:55 و فصل الخطاب برنامه.
کلام زندگی.
نظر فی العواقب تفتح القلوب، دل رو باز میکنه، یعنی منافذ فکری انسان رو، منافذ روحی و معنوی انسان رو باز میکنه اگر ما در عواقب کارمون دقت کنیم. اگر در عاقبت کارامون دقت کنیم، گناه نمیکنیم، فسق نمیکنیم. لغزش هایی که معمولا برای ماها پیش میاد، از اون لغزش ها اجتناب میکنیم. اگه با عاقبت کارمون فکر کن، هم در مسائل شخصی اینجوره، هم در مسائل بزرگ اینجوره، هم در مسائل کلان کشوری اینجوره. اگر اینجور شد، اون وقت دیگه با امید باید بریم پیش. من توصیه‌ام به همه کسانی که مدیریتی دارن، مسئولیتی دارن، چه در قوه مجریه، چه در قوه قضاییه، در مدیریت‌های گوناگون، اینه که افسردگی و ملالت رو، بی‌حوصلگی رو از خودشون دور کنن، ناامیدی رو از خودشون دور کنن. این یک، بدونن که کار داره پیش میره، حرکت میکنه، ما اینه داره کارها پیش میره. بنابراین بی‌حوصلگی و اینا رو همه بذارن کنار، اهم از مدیران ارشد، مدیران متوسط، مدیران پایین. این یک. دوم، عاقبت اندیشی. کاری که میخوان انجام بدن ببینن عاقبتش چی میشه. این تصمیمی که شما موقعی بگیری، این حرکت رو تصویب کنی یا رد کنی، ببین عاقبتش چی میشه، دنبالش چیه، حرکت دشمن در قبال این چیه، شما چه کار میتونی بکن، اینا رو فکرشو بکن، بعد اون وقت عمل کن مخلصا لله.
ممنونم از این که همراه ما بودید در برنامه امروز سلام زندگی. فردا هم انشاءالله رأس ساعت 9:30 به شرط حیات همراه شما خواهیم بود و درباره دوری از افسردگی صحبت میکنیم با سرکار خانم دشتی، روانشناس خوبمون. انشاءالله که حال هممون خوب باشه در این ایام. مردم شریف، نجیب و صبور ایران، همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. در پناه نگاه خدا و اهل بیت باشید. خدا نگهدارتون.
شک نکن به مژده‌ای که از الان تو راهه،
شک نکن که پشت این همه سیاهی ماهه،
شک نکن به نور اگر چه شب هنوز سیاهه،
شک نکن که شک به روز تازه اشتباهه،
شک نکن میاد کسی که پشت با پناهه،
شک نکن میاد عزیز مصر که تو چاهه،
شک نکن میاد امام آسمون و بار، شک نکن میاد قرار رفته یه دلام،
شک نکن که سختی ها دوباره میشن آسون،
شک نکن که میرسه
میاد آقا. گوشای کار بستمون میاد، یه جمعه اون صدای مهربون میاد، بهار تازه با امامون میاد، بهار روزگار خستمون میاد، گوشای کار بستمون میاد، یه جمعه اون صدای مهربون میاد، بهار تازه با امامون میاد.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر. دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراه باشید. مدیر حوزه‌های علمیه کشور خواستار تدوین سند جامعه مهدویت و انتظار شد. آیت الله عرافی در دیدار فراکسیون مهدویت و مراکز تخصصی مهدویت حوزه گفت سند مهدویت و انتظار باید به موقع و به صورت دقیق و جامع تدوین شود، چرا که این سند در آینده مبنای تصمیم گیری های بعدی خواهد شد. به برگزاری دوره های عمومی مهدویت با همکاری مرکز مهارت های کاربردی حوزه را نیز برای طلاب ضروری دانست. در این دیدار جمعی از مسئولان مراکز تخصصی مهدویت حوزه به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود در رابطه با گسترش آموزه‌های مهدویت در جامعه و چالش‌های پیشروی این امر مهم پرداختند. برنامه سازمان حج و زیارت برای سرگیری اعزام زائران به عتبات عالیات. معاون امور عتبات عالیات سازمان حج و زیارت در نشست شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت از هماهنگی‌ها و برنامه‌های آینده این سازمان برای سفر زائران ایرانی به عراق و سوریه خبر داد. آقای رحمانی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های داخلی گفت هماهنگی با مجموعه‌های مرتبط با حوزه حج و زیارت در این دو کشور در حال پیگیری است تا در صورت موافقت ستاد ملی مبارزه با کرونا اعزام محدود زائران ایرانی در قالب کاروان‌های زیارتی آغاز شود. رئیس سازمان حج و زیارت هم از انجام مذاکرات حج 1400 در هفته‌های آینده به صورت مجازی خبر داد. آقای رشیدیان افزود طبق پیگیری‌های صورت گرفته عربستان در صدد است امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا مذاکرات حج 1400 ابتدا در قالب مجازی برگزار شود و امضای تفاهم نامه نیز با حضور محدود مسئولان حج دو طرف صورت گیرد. اعضای کمیسیون امنیت ملی و آموزش مجلس شورای اسلامی با خانواده شهید فخری‌زاده دیدار کردند. آقای عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در این دیدار از عزم جدی برای پیگیری پرونده ترور شهید فخری‌زاده خبر داد و افزود این پرونده توسط نهادهای امنیتی در حال پیگیری است و انشالله ملت بزرگ ایران تقاص خون این شهید عزیز را از دشمنان قسم خورده ی نظام خواهد گرفت. آقای منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم در این دیدار گفت تلاش‌های مجاهدانه شهید فخری‌زاده موجب شد سازمان پژوهش و نوآوری‌های دفاعی وزارت دفاع به جایگاه واقعی و شایسته خود دست یابد. طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت در مجلس در حال بررسی است. حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 و از طراحان این طرح درباره اهداف و رویکردهای این طرح به خبر رادیو معارف گفت
اهداف این طرح این هستش که ما بتوانیم جایگاه زن رو که جایگاه بسیار بلند و عظیمی هست در جامعه اسلامی این رو بتونیم حفظ بکنیم. موضوع خانواده در این طرح بهش توجه شده که بتونیم موضوع خانواده و حفظ کیان خانواده رو داشته باشیم. نیازمندی هایی که جامعه زنان دارن از جهات ویژگی خانم ها، چون به هر حال بین زن و مرد این تفاوت یک امر روشن و بدیهی هست. متاسفانه در جوامع غربی زن و مرد رو بدون این که تفاوت‌هایی براشون که ضروری هست داشته باشن مسیر رو طی کردن که ظلم‌های فاحشی رو به جامعه زن‌ها تحمیل کرده. خب ما اومدیم برای این ویژگی‌هایی که اختصاصی به جامعه خانم‌ها هستش هم آموزش‌های عمومی و هم آگاهی‌های عمومی رو در ارتباط با این موضوع تو این قانون دیدیم که باید داده بشه. مسائلی که در حوزه عدالت اجتماعی و صیانت و کرامت از بانوان هست به حفظ نظام خانواده هست تو این موضوع بهش توجه کردیم و ما خواستیم در واقع به نوعی این ظرفیتی که در جامعه اسلامی نسبت به موضوع زن وجود داره و در جامعه ما متاسفانه بعضن بهش توجه نمیشه هم این قوانین رو بیاریم و هم در واقع ظرفیت بالایی که در گفتمان دینی ما در موضوع زن و خانواده وجود داره بهش بپردازیم.
مراسم اختتامیه 26مین جشنواره ملی شعر رضوی با یاد و خاطره سردار سلیمانی در کرمان برگزار شد. به گفته یه دبیر جشنواره امسال با استقبال شاعران کشور مجموعاً 1813 اثر به دبیرخانه ارسال شد که در مقایسه با 1300 اثر ارسال سال گذشته این استقبال امید بخش بود. آقای علیزاده افسود در 21 دوره برگزاری این جشنواره بالغ بر 21,000 اثر شعری مورد تقدیر قرار گرفته و آثار بیش از 14 شاعر به چاپ رسیده است. در این مراسم از 14 نفر از برگزیدگان این جشنواره تجلیل شد. رئیس سازمان زندان‌ها از آزادی 7,000 زندانی با اجرای طرح پایش زندانیان خبر داد. آقای حاج محمدی گفت با استفاده از دستورالعمل رئیس قوه قضاییه مبنی بر جلب مشارکت نهادهای مردمی تعداد زیادی از تشکل‌های مردمی به کمک سازمان زندان‌ها آمده‌اند که از ثمرات آن آزادی شمار قابل توجهی از مددجویان و حل مشکلات شخصی آنها بوده است. وی با اشاره به اجرای طرح پایش زندانیان افزود تاکنون 7,000 زندانی آزاد شده و 1,500 نفر نیز مشمول کاهش و تخفیف مجازات شدند. اجرای طرح حقوق یار انقلابی در کشور. مسئول سازمان بسیج حقوق دانان کشور گفت در این طرح که به همت بسیج حقوق دانان تهیه شده با استفاده از ظرفیت پایگاه های بسیج یک تیم تخصصی حقوقی برای رفع مشکلات حقوقی مردم محله تشکیل می شود. آقای انبارکی با اشاره به اینکه این طرح به زودی در کشور عملیاتی می شود، کمک به قوه قضاییه، احیای حقوق عامه، حمایت از اقشار مختلف جامعه و ترویج فرهنگ صلح و سازش را از اهداف این طرح برشمرد. ثبت نام 19مین آزمون سراسری قرآن اطرت به تعویق افتاد. آقای اسماعیلی رئیس ستاد 19مین آزمون سراسری قرآن اطرت گفت
19 دوره آزمون سراسری قرآن و اطرت امسال در اسفند ماه برگزار میشه. البته قرار بود که ثبت نام آزمون از ابتدای دی ماه 99 آغاز بشه، اما با توجه به اینکه هنوز بخشی از زیر ساخت ثبت نام آماده نشده بود و اینکه باید مؤسسات فرهنگی قرآن و اطلاعات کشور در این سامانه ثبت نام می‌کردند تا قرآن آموزان بتونن با توجه به انتخاب مؤسسشون در آزمون ثبت نام بکنن، ما مجبور شدیم که بنا به تقاضای خود مؤسسات و تمدید ثبت اطلاعات مؤسسات زمان ثبت نام رو به تعویق بندازیم و انشاءالله از روز 10 دی ماه 99 ثبت نام قرآن آموزان در این سامانه شروع خواهد شد و امیدواریم که تا پایان دی ماه همه علاقه‌مندان به شرکت در این آزمون بتونن کار ثبت نام رو در این سامانه به آدرس quranedu.ir انجام بدن و به اتمام برسن.
ادامه خبرها. 22,000 طلبه ایرانی و 2,000 طلبه غیر ایرانی در جامعة الزهرا تحصیل می کنند. مدیر جامعة الزهرا گفت تحصیل حدود 22,000 طلبه ایرانی و 2,000 طلبه غیر ایرانی با فعالیت حدود 700 استاد در بخش‌های حضوری، غیر حضوری و مجازی جامعة الزهرا را به بزرگترین مرکز حوزه خواهران تبدیل کرده است. حجت الاسلام مدنی با بیان اینکه 3 نشریه علمی پژوهشی و 16 نشریه داخلی در گروه‌های علمی جامعة الزهرا تولید می‌شود، برگزاری کتاب سال بانوان به عنوان یک رویداد مهم در حوزه زنان را از اقدامات مهم این مؤسسه برشمرد. اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در سراسر کشور ادامه دارد. این طرح با هدف شناسایی